سینمای خونه کلی بود چه سینمایی هستن؟ سینمایی هستن نامه
بشن یکی بسیار از این رسوم حجم زیادی داره نسبت به سیستم‌های
و در مایه رسوم شفاف هست و در این حال سریع رسوم می‌کنن با تکون دادن و با یه تکون دادن ساده هست سریع باز می‌شه. ولی سیستم‌های دفولیکوله دقیقا برعکس، حجم رسوم کم هست، مایه بالای رسوم خیلی شفاف نیست، کدورت کنید از اوندادن شدید کم این رسوم رو از هم باز کنید. در واقع شما وقتی سیستمتون دفولیکوله میشه فرمولاسیونتون رو از دست دید. سیستم های دفولیکوله گفتم که این رسومی که در شما تشکیل میشه مثل چرخنده و مثلا فشرده ای هست اصطلاحاً کیف نامیده. یکی از عمده‌ترین مشکلی که سوسپنسیون ها دارن در پایداری فیزیکیشون همین پدیده کیف شدن سوسپنسیون هست. ما یه نکته رو الان بهتون اشاره کنم همینجا، اینه که میگیم سیستم های پولیکوله برتری دارن، این نیست که واقعا سیستم های ایدئالی باشن برای ما توی فرمولاسیون سوسپنسیون، به خاطر اینکه اولا ظاهرشون خیلی بیمارپسند نیست. مریض وقتی میبینه که یه رسوب خیلی بالایی روی ظرف شیشه سوسپنسیون تشکیل شده، خیلی حس خوبی به لحاظ روانی پیدا نمیکنه به داروش. به همین دلیل یه مشکلشون اینه که از نظر ظاهری مثلا دلپذیر نیستن، خیلی مورد محسوب نیستن. و ایراد دیگه هم که این سیستم ها دارن اینه که حسن به سرعت رسوب درشون تشکیل میشه. وقتی این اتفاق میفته چون سرعت رسوب بالاست، اگر شما دقت نکنید در تکون دادن ظرف موقع قبل از استفاده و قبل از اینکه دوز دارو رو جدا کنید از ظرف، ممکنه که این رسوب شدن پدیده تخمیشین شدن اتفاق بیفته توی این فاصله که شما تکون دادید. اگر خوب هم تکون نداده باشید تا وقتی دارو رو توی ظرف میدید برای استفاده و دوز داروی در این صورت دچار مشکل میشه، شما اون دوز کافی رو که نیاز هست در واقع به مریض نخواهید رسوند. اینم دو تا مشکلی هست که سیستم های پولیکوله دارن. ولی به هر حال در مورد سوسپنسیون ها چیزی که راجع بهش باید خیلی دقت کنیم تخمیشین شده. سوسپنسیون ها همیشه با ویسکوز بودن و تخمیشین شدن همراه هستن. شما وقتی سوسپنسیون رو بررسی میکنید عمدهترین مطلبی که در موردش باید دقت کنید مثلا تخمیشینی هست. رسوب یه تئوری داریم، یه قانون داریم به اسم قانون استوک که این قانون در واقع قانون هست که برای تخمیشین شدن ذرات یک ماده در یک مایع استفاده میشه ازش. خب این چی میگه؟ کتاب تواضع نداره آفرین.
خب
از قانون استکم بلدی؟
قانون استک میگه که شما یک ذره رو مشترک نداره رسوب میکنن،
سرعت رسوبشون به چند با فاکتور بستگی داره. یکی از فاکتورها اندازه ذره‌ای هست، فاکتور دیگه ویسکوزیته محیط هست،
فاکتور بعدی هم اختلاف دامنه دیگه فاز پیوسته و از ذره فاز پرمند هست،
اندازه ذره‌ای ذرات، دانسیته ذره‌ها و فاز پرمند و فاز پیوسته و همچنین ویسکوزیته محیط. این قانون در واقع در مورد سوسپانسیون های رقیق کاربرد داره. اگر که ما سوسپانسیونمون غلظتش بیشتر از 5 دهم گرم بر 100 میلی لیتر،
5 دهم گرم بر 100 میلی لیتر باشه،
این سوسپانسیون رو میگیم سوسپانسیونی که رقیق نیست. سوسپانسیونی که غلظت کمتر از این میزان داره سوسپانسیون رقیق گفته میشه. بعد چند تا فاکتور از توی قانون استوک باید دقت کنید. یکی اینی که اندازه شکل ذرات باید کروی باشه و اندازه ذره یکسان باشه در مورد ذرات. مسئله دوم اینه که ویسکوزیته محیطتون باید یه رنج مشخصی داشته باشه. و مثلا فاکتور سوم این هست که اختلاف دانسیته حاملتون و اون ذرات فاز پراکندهتون خیلی زیاد نباشه. اگر این چند تا فاکتور رعایت بشه اون موقع ما میتونیم قانون استوک رو ازش استفاده کنیم. در غیر این صورت نه، این قانون تغییرات میکنه در شرایطی که غیر از این شرایط هست. در مورد سوسپانسیون ها میگیم که ما فقط در مورد سوسپانسیون های رقیق هست که میتونیم از قانون استوک استفاده کنیم که در این گفتم غلظت فاز پراکنده کمتر از 0.5 گرم در 100 میلی لیتر هست. حالا تو این شرایط چه اتفاقی میفته؟ وقتی غلظت فاز پراکنده انقدر کم باشه هر ذره مستقل از سایر ذرات رسوب میکنه، خب و دیگه مثلا اون نیروهای بین مولکولی که توی جلسه قبل گفتم خیلی کاربردی نخواهند داشت، سیستم میره در واقع به سمت پولوپوله شدن و به همین دلیل ما میتونیم اونجا قانون استوک رو ازش استفاده کنیم. ولی اگر غلظت از این بیشتر بشه روی رسوب یک ذره، ذرات دیگر هم و واکنش‌های بین مولکولی که با ذرات دیگه برقرار میکنه اثر میذارن و دیگه قانون استوک کاربردی نخواهد داشت. یه چیز دیگه هم که باید در نظر بگیریم اینه که حتما اندازه ذرات باید کروی باشه. ذراتی که شکل کروی ندارن، سوسپانسیون هایی که شکل کروی نداره ذراتشون، قانون استوک درشون صادق نیست. در واقع در مورد سوسپانسیون های دارویی خیلی کم هست این شرایط رو داشته باشن و به طور کلی خیلی قانون رو نمیتونیم در مورد سوسپانسیون های دارویی ازش استفاده کنیم. فقط یه مطلب اینجا هست، ما از این قانون میتونیم یه استفاده بکنیم برای برابر کردن، برای تخمین اون شرایطی که ما درش قرار داریم در مورد سوسپانسیون دارویی. یعنی میتونید به این نتیجه برسید که مثلا اندازه ذره‌ای مهمه، فاکتور دیگه ویسکوزیته است. در واقع این فقط به شما میگه که در مورد سوسپانسیون ها، تشکیل سوسپانسیون، در مورد پایداری سوسپانسیون دارویی 3 تا نکته مهم دارید. یکی اندازه ذره‌ای فاز پراکنده تونه، یکی به اصطلاح ویسکوزیته محیطتون هست که باید کنترل کنید و دیگه دانسیته فاز حامل و دانسیته به اصطلاح ماده داروییتون. اینا رو شما باید حواستون در فرمولاسیون سوسپانسیون بهشون باشه. این 3 تا فاکتور خیلی مهمه. حالا بر اساس این قانون استاک اگر بخوایم اون سیستم های فولیکوله و دفولیکوله رو اگر بخوایم توضیحش بدیم، در سیستم های فولیکوله این دی ما یعنی اندازه ذره‌ای کم هست. وقتی دی کم باشه قطعا سرعت رسوب هم کاهش پیدا میکنه. به خاطر همین و چون ذرات و همدیگه میچسبن، یک ذره در واقع به تنهایی رسوب پیدا نمیکنه. یک ذره با ذرات دیگه در کنار هم قرار میگیرن، یک ذره درشت‌تر رو تشکیل میدن. این ذره درشت‌تر هست، این مجموعه هست که رسوب میکنه. وقتی این مجموعه اندازش دیش خیلی بزرگتر از یک ذره است، به همین دلیله که سرعت رسوب در فولیکول‌ها، سیستم‌های فولیکوله زیاد میشه. و از طرفی چون همه ذرات با هم مجموعه شدن با یک سرعت دارن میان پایین، در واقع مجموعه های یکسانی دارید که با هم میان رسوب میکنن میان پایین، دیگه مایه بالایی شفاف مونه، چیزی نیست که رسوب نکرده باشه. بلافاصله بعد از اینکه شما به اصطلاح سوسپانسیونتون رو به هم میزنید، این فولیکول‌ها تشکیل شدن، با هم دیگه همه رسوب میکنن، ذره ریزتری نخواهد بود. در مورد سیستم های دفولیکوله دقیقا برعکس، همینجوری توجیهش میتونیم بکنیم که اونجا ما اندازه ذره متفاوتی خواهیم داشت. ذره ها مستقل از هم رسوب میکنن، درشت‌ترها سریع‌تر رسوب میکنن، ریزترها به اصطلاح کنتر. به همین دلیل سرعت رسوب کلی به اصطلاح ذرات فاز پراکندتون کم خواهد بود. ولی از طرف دیگه به این دلیل که ذرات ریزی دارید که به حالت معلق وجود دارن و رسوب اصلا نمی کنن، بین مثلا 2 تا 5 میکرون هستن، در این شرایط شما همیشه مثلا مایع بالای فاز رسوبتون همیشه به صورت کدر خواهد بود. حالا در این تهنشینی که ازش صحبت کردیم، دو تا فاکتور خیلی مهمن که در مورد سوسپانسیون ها بررسی میکنیم. یکی از این فاکتور ها حجم نهایی رسوب هست، فاکتور دوم درجه فولیکولاسیون هست. حجم نهایی رسوب چیه؟
وقتی شما ذرات دارید، هر سوسپانسیونتون یه قدر مثلا کلا هر ذرتون مثلا 100 میلی‌متر، خب رسوب که تشکیل میشه اول خب کمی دیگه، بعد تشکیلش که این رسوب روی هم انباشت میشه، نهایتا شما یه حجم خواهید داشت. این حجم نهایی رسوب مهمه در سیستم های رسوب، و مهمتر از این چه در این حال سیستم های رسوبه که این حجم نهایی رسوب را باقی یو نشون میده، چه در حال سوسپانسیون های سیستم های دفولیکوله که حجم نهایی باقی بی نهایت میشوندی. این حجم ها مهمتر از این حجم ها نسبت حجم نهایی رسوب به حجم کل سیستمتون هست. بی اس دل که با اف یو نشون داده میشه، این فاکتوری خیلی مهمه. همیشه در مورد اون یکی سیستم هم
تامین میشه. در واقع این حجم برابر با حجم نمایه رسوب سیستم بوده VAU به VAW به VAW ببخشید بی نهایت. این که این بتا چقدر باشه به ما نشون میده که سیستم هر چه بتا بیشتر باشه در واقع نشون دهنده اینه که سیستمتون تمایل بیشتری داره به این که پولو پوله باقی بمونه. خب چیزی نمونده که نگفته باشم. سوالی نداری؟ گفتم خدمتون که ما سوسپانسیون ها رو قانون استوک رو درشون خیلی نمیتونیم استفاده کنیم. دلایلش هم این بود که یکی اندازه ذرهشون کروی نیست، غلظت ها معمولا بیشتر از اینی هست که قانون استوک صادق باشه، و اختلاف دانسیته بین فاز پراکنده و حامل هم در مورد سوسپانسیون ها معمولا زیاد هست. به همین دلیل ما گفتم ولی سه تا فاکتور رو میتونیم بررسی کنیم برای اینکه یک سوسپانسیون ایدئال داشته باشیم. سوسپانسیون ایدئال از دید ما چه سوسپانسیونیه؟ سوسپانسیونی که ذراتش اصلا رسوب نکنند، همیشه به حالت معلق باقی بمونن، هیچ رسوبی نداشته باشیم، چه فلوکوله چه دفلوکوله. ولی در واقع این امکان پذیر نیست. در عمل مشاهده میکنید که حتی به اصطلاح مطلوب ترین فرمولاسیون ها هم و پایدارترین فرمولاسیون ها هم بعد از یه مدت درشون رسوب تشکیل میشه. پس بریم به سمت این که رسوب رو خودمون کنترل کنیم، به جای اینکه سیستم دفولکوله داشته باشیم فرمولاسیون رو جوری طراحی کنیم که سیستم به سمت فولکوله شدن. چند تا نکته مهمه. یکی کنترل اندازه ذره‌ای هست. کنترل اندازه ذره‌ای سوسپانسیون ها یکی از مهمترین عواملی هست که بررسی میکنیم در فرمولاسیون ها. چرا مهمه؟ قبل از اینکه اشاره کنم به اینکه اندازه ذره‌ای، یه مطلبی رو در سوسپانسیون ها حلالیت مواد برای ما یه فاکتور خیلی نامطلوب هست، یه فاکتوری که همیشه ازش فرار میکنیم، درسته؟ چون اگه حل بشه سیستمتون از اون حالت به اصطلاح کلوئید بودن یا پراکنده بودن در میاد دیگه. بعد خیلی وقتا ما میخوایم سیستممون اصلا محلول نباشه، چون در واقع خیلی وقتا ما سوسپانسیون رو به این دلیل فرموله میکنیم که میخوایم فرار کنیم از اینکه دارومونو به شکل محلول تهیه کنیم. خاطر اینکه دلایلش چی بود؟ یکی میخواستیم مزه دارو رو بپوشونیم، جلوگیری کنیم از ناپایدار بودن دارو، در واقع میخوایم دارو رو پایدارتر کنیم، درسته؟ پس به همین دلیل حلالیت برای ما یه نقطه‌ای که مقابله میکنیم همیشه در مورد فرمولاسیون سوسپانسیون ها. حالا اگر اندازه ذره‌ای به اساس ذرات فاز پراکنده تون خیلی کم باشه، این میره به سمت این که حلالیت بیشتر بشه. ذرات هرچه ریزتر باشن امکان و توان حل شدنشون بیشتر هست. غیر از این وقتی که دما زیاد میشه این ذراتی که خیلی ریز هستن بهتر حل میشن، یه مقدار داروتون حل میشه. اگر دما برگرده، یعنی شما مثلا داروتون رو توی شرایط قرار میدید، توی مثلا قفسه توی داروخانه دارید، خب
دمای مرتبه میره بالا، هوا گرم و مثلا تابستون از این هوا یا برق میره توی داروخانه، هوا خیلی گرم میشه، این یه مقدار حل میشه. بعضی از اون ذرات ریزی که توی محیط به صدا فرمولاسیونتون هستن، اینا حل میشن در حامل به جای اینکه پراکنده باشن. بعد شما از راه میرین میرین وای برق رفته چیکار کنم چیکار نکنم، تو اسپلیت داروخانه برق راه میندازه، اسپلیت داروخانه رو روشن میکنی، هوا خنک میشه، دوباره اون حالت حلالیت کم میشه، ذرات دوباره برمیگردن که به اصطلاح رسوب کنن، جدا میشن از حاملشون از حلالشون، ولی این موقع دیگه دوباره به حالت پراکنده نیستن، کریستال تشکیل میدن. وجود این کریستال ها به خصوص اگر اندازه ذره‌ای به اصطلاح فاز پراکنده تون کریستال نباشه، یعنی شما ذرات درشتی هم در اون پیاز داشته باشید، باید میشه این کریستال ها با اون ذرات درشتن ترکیزشون کریستال های درشتن و نهایتا شما سوسپانسیونی دارید که درش عمل کریستالیزاسیون انجام شده و ناپایداره. ذرات باردار کنیم، خب ببینید اصلا خیلی از داروهایی که شما استفاده میکنید خودشون حالت یونی دارن، یعنی خودشون در واقع توی فرمولاسیون باردار هستن، اینا رو شما با مواد جانبی دیگه که استفاده میکنید بسته به این که این باردار بودن این یونی بودن به نفع شما مطلوب شما یا نه این تعریفش میگه، یعنی منظورم اینه که مطلقا نمیتونید بگید که این کار رو بکنید یا انجام نکنید، بستگی به این دارید که شما در فرمولاسیونتون چی کار میخواید کنید، میخواید حل کنید، چه اکسپیانت های استفاده میکنید، به اصطلاح پیوند های شیمیایی تداخلات شیمیایی که بین ماده موثره دارویی و سایر مواد جانبی که استفاده میکنید چی هستن، ساختار مولکولیشون به اصطلاح خصوصیات فیزیکو شیمیایی و همه اینا بحث داره. نمیتونید بگید که با ذرات ببینید که جلسه پیش من یه چیزی رو گفتم، ذرات فاز پراکنده اگر که به اصطلاح خیلی همبار باشن، توضیح دادم که اینا از هم به دلیل اینکه بارهای مشابه دارن فاصله میگیرن، درسته؟ بسته به اینکه این فاصله گرفتن ها توی همبارشون حرکت کنن و
اون حالت اپتیمال رو برای اون قرار دیسپوز کننده یا دیسپوز کننده هست.
داشتیم میگفتیم داشتم میگفتم که اگر که ما شرایطی رو فراهم کنیم که ذراتمون خیلی اندازه ذرهشون کم باشه، باعث میشه که سیستم احتمال ناپایداریش زیاد میشه، به این دلیل که ممکنه کریستال ها درش تشکیل بشن و ما همیشه به هر حال فرار میکنیم از ناپایداری دیگه. برای اینکه این مشکل رو نداشته باشیم، میام اولا اندازه ذره‌ای رو خیلی کنترل شده در نظر میگیریم. غیر از اون میام از سورفکتانت ها یا پلیمر هایی که به سبب همین که گفتم خدمت دوستتون ویسکوزیته محیط رو تغییر میدن استفاده میکنیم، ولی دلایل دیگه هم داریم برای اینکه اندازه ذره‌ای رو در سوسپانسیون ها باید کنترل کنیم. یکیش اینه که انقدر اندازه ذره‌ای نباید کوچک باشه که رسوب نکنه، حالت معلق باقی بمونه. علت دیگرش اینه که انقدر درشت نباشن، نباید اندازه ذره‌ای انقدر درشت باشه که اگر فراوردتون به شکل موضعی بخواد استفاده بشه یه حالت زبر روی پوست ایجاد کنه، و یا اینکه اگر به صورت تزریقی ایجاد مثلا استفاده بشه توی نیدل باقی بمونه. نشون داده شده که اگر اندازه ذره‌ای سوسپانسیون ها بیشتر از سوسپانسیون های تزریقی بیشتر از 25 میکرون باشه، این مطلقا دیگه از سر نیدل خارج نخواهد شد، داروتون گیر میکنه توی سوزن، توی اون سر سوزن. و در مورد ذراتی که اندازه ذره‌ایشون بیشتر از 5 میکرونه، اگر به شکل فراورده های موضعی مثل قطره های استریل چشمی استفاده بشن، اینا حتما تحریک میکنن موضع رو، باعث التهاب و آسیب مخاطی میشن. به خاطر از این جهت هم ما باید حتما اندازه ذره‌ای رو کنترل کنیم. دلیل دیگه ای که ما اندازه ذره‌ای رو کنترل میکنیم این هستش که میخواییم فراهمی زیستی دارومون رو کنترل کرده باشیم. اگر اندازه ذره‌ای دارو از یه میزانی بیشتر بشه، ما فراهمی زیستی که مطلوبمون هست نخواهیم داشت. جان رسوب نمی کنه، ولی از اون طرف پدیده کریستال شدن رو داریم، از اون طرف احتمال انحلالش بیشتر. خب ولی پایداری داروتون کم میشه، متوجه میشین چی میگم؟ در واقع شما مجبوری که دمای داروتون رو تو دمای خاصی نگه داریم. نگه داشتن دارو وقتی که رنج دمایی که دمای پایداری دارو هست رنج محدودی باشه، هزینه های تهیه تولید دارو رو، نگهداری دارو رو در واقع زیاد میکنه، خیلی اون موقع باز مطلوب ما نیست. ما دوست داریم یه فرمولاسیونی داشته باشیم که شرایط رو، شرایط محیطی رو تا اونجایی که ممکنه فلکسیبل باشه در مقابلش، به راحتی تحمل کنه. خب این یه مسئله بود که اندازه ذره‌ای رو گفتیم باید کنترلش کنیم. مسئله دومی که در مورد سوسپانسیون ها گفتیم باید مد نظر قرار بدیم، حتما مهم هم ویسکوزیته است. ویسکوزیته رو چجوری تعریف می‌کنیم؟ مقاومت یک مایع رو، یک سیال رو در مقابل جریان یابی بهش ویسکوزیته میگن. حالا این ویسکوزیته یه اصطلاح دیگه هم داره بهش میگن ایزوتروپی. اون چیه؟ رفتی به چی نداره؟ به ضخامت هم رفت داره. تعریفش چیه؟ وقتی یک سیستم رو نیروی برشش رو زیاد میکنیم، خب برش تکونش میدیم. خب این سیستم ویسکوزیتش کم میشه در اثر افزایش نیروی برش، ویسکوزیته محیط کم میشه، ویسکوزیته سیالمون کم میشه. حالا اگر که این نیرو رو برداریم دیگه به سلام اون مایمون رو تکونش ندیم، یک زمانی لازم هست که این ویسکوزیته ای که کم شده برگرده به حالت اولش، به مقدار اولیش. اینو بهش میگن تیکسوتروپی. چیزی که مطلوب ما هست در مورد سوسپانسیون ها اینه که سیستممون و حاملمون این خصوصیت رو داشته باشه، در واقع تیکسوتروپ باشه. یعنی وقتی تکونش میدین ویسکوزیتش کم بشه، دارو به راحتی ازش خارج بشه از بدن. وقتی که برگردوندین دیگه تکون ندادین، اون موقع دیگه ویسکوزیته زیاد بشه، دوباره از اون ایجاد رسوب جلوگیری کنه. در واقع سیستم های فولیکوله این خصوصیت رو دارند. سیستم های فولیکوله وقتی که توی حالت سیستم برش پایین، سرعت برششون پایین هست، یعنی نیروی برش کمی بهشون وارد شده، اینا ویسکوزیته ظاهرشون بالاست. توی شرایط عادی وقتی قرار دارن داروشون توی قفس است، این ویسکوزیتش زیاده. با کوچکترین تکونی ویسکوزیته کم میشه و دارو روان میشه، جریان به راحتی جریان پیدا میکنه. بعد این تیکسوتروپ هست، یه سیستم فولیکوله به اصطلاح خاصیت تیکسوتروپی داره. یعنی چه اتفاق میفته؟ یعنی که به محض اینکه تکون ندادی دیگه گذاشتیش، ویسکوزیتش برمیگره به حالت اول. حالا اینکه چرا ما ویسکوزیته رو اصلا زیاد میکنیم، چه چیزهایی، چه موادی، چه مواد جانبی استفاده میکنیم برای اینکه ویسکوزیته محیطمون رو بالا ببریم، و احتمالا هفته آینده بهتون میگم. ببخشید فردا. این کمک میکنه که وقتی داروتون رو میخواین استفاده خوراکی کنی، به راحتی بتونید استفاده کنید. ضمن این که میزان دوز داروتون خیلی به اصطلاح قابل تغییر نیست، یکسان هست. اگر داروتون رو به صورت موضعی استفاده کنی، این حالت سیستم های فولیکولی که به اصطلاح خصوصیت تیکسوتروپ بودن رو دارن، باعث میشه شما وقتی دارو رو روی سطح موزه ازش استفاده میکنی، با یه فشار کوچیک روی موزه داروتون پخش بشه کاملا روی سطح پوست، و بعد از اون دیگه انقدر ولی داروتون روان نیست که روی پوست را بیفته و به اصطلاح از موزه چی میگم پخش بشه و بره و پاک بشه از روی موزهتون. اگر فراورده هم به صورت تدریجی باشه، یه فشار ملایمی که وارد میکنید به سر نیدل، فراورده راحت از نیدل خارج میشه، بیمارتون اذیت نمیشه در واقع برای استفاده دارو. ولی سیستم های فولیکولی اینجوری نیستن، این خاصیت تیکسوتروپ بودن رو ندارن سیستم های فولیکولی. حتی اگر غلظت فاز پراکنده هم درشون زیاد باشه، باز این حالت تیکسوتروپ بودن و ویسکوز بودن رو نخواهند داشت.
Thank you.
دیگه تمامش کنم. برای چی؟ نه کار تو کارخونه که بستگی داره کدوم قسمت کار کنید. اگر که کنترل کیفیت باشید باید خوب فکر نمی کنم خیلی بیشتر فارماسیوتیکستون باید قبل بشستم. فارماسیوتیکس رو قبل باشید تو فرمولاسیون ها بخواین کار کنید بستگی داره کنون. اگه مدیر کارخونه باشین که دیگه راحتی چی نمیخواد. کتاب های ایران رو نمیدونم حقیقتش. اصلا از این کتاب هایی که توی بازار الان مثلا تو کتاب خونتون میدم هم خیلی اطلاعات ندارم. نمیدونم حالا ترجمه شده باشین. خب سیستم های فلوکوله مطلوب ترن، در واقع مطلوبن دیگه. ولی حتی در مورد سیستم های فلوکوله هم اگر اندازه به اصطلاح غلظت ذرات فاز پراکنده خیلی زیاد نباشه اونقدری که اصلا جلوگیری کنه از رسوب، ما مجبور هستیم برای اینکه ویسکوزیته محیطمون رو تنظیم کنیم، کنترل کنیم، از یک سری به اصطلاح مواد جانبی اکسپیان های استفاده کنیم، از جمله سورفکتانت ها، از جمله پلیمر ها که اینو ان شاء الله فردا میگم بهتون. ولی در مورد ویسکوزیته سوسپانسیون ها دو تا عامل عمده هستن که مؤثرن، یکی عوامل فیزیکی هستن، یکی عوامل شیمیایی. عوامل فیزیکی که مؤثرن یکی حرارت هست. حرارت روی ویسکوزیته چه اثری ممکنه بذاره؟ چرا؟ زیاد میشه اگه دما رو زیاد کنی کم میشه. چرا کم میشه؟ حجم زیاد میشه. ببینید در به نوع فرمولاسیون و ترکیباتتون بستگی داره. معمولا در سوسپانسیون ها از پلیمرها استفاده میشه. اگر حرارت رو زیاد کنی باعث میشه که این پلیمرها رشته های مولکولی دهیدراته بشن. دهیدراته که بشن به همدیگه میچسبن، رشته مولکولیتون بزرگتر میشه، پلیمرتون بزرگتر میشه. وقتی پلیمر بزرگتر بشه ویسکوزیته محیطتون هم بیشتر میشه. خب حالا اگر حرارتی که شما گذاشتین مثلا 2 دقیقه محیطتون گرم شده، این اتفاق افتاده، 15 دقیقه ادامه پیدا کنه. اگر بیشتر ادامه پیدا کنه، یعنی مدت زمان طولانی تری شما حرارت بدین به محیطتون، این باعث میشه که این مولکول‌ها، این پلیمرها بشکنن. شکسته شدن پلیمرها باعث میشه که ویسکوزیته محیطتون بیاد پایین. پس این که میگیم حرارت باعث کاهش ویسکوزیته میشه یه چیز کلیه. وقتی دارو رو فرموله میکنید حتما باید بدونید که ترکیبات که در فرمولاسیونتون وجود دارن چه ترکیباتی هستن، چه خصوصیات فیزیکو شیمیایی دارن. عامل فیزیکی دیگه ای که مؤثر هست در مورد ویسکوزیته محیط، هوادار شدن یا حباب‌دار شدن، همین فیزیکیشن که گفتم. این چه تأثیری داره روی، الان گفتم براتون فیزیکیشن چیه دیگه، چه تأثیری ممکنه داشته باشه؟ شدن ذرات هوا و حباب‌های هوا در بین فرمولاسیون، در بین فاز پراکنده، فاز در واقع در حاملتون، در حاملی که ازش توی سوسپانسیون استفاده کردیم، فکر میکنید چه اثری داره روی ویسکوزیته؟ اثر نداره؟ ویسکوزیتتون بیاد پایین. ویسکوزیتی که میگم منظورم ویسکوزیته کلی فرمولاسیون هستم. عامل سوم چیه به نظرتون که روی ویسکوزیته اثر میذاره؟ من میگم نور. فشار نمیدیم. چرا؟ چون که داروی رو که گذاشتیم توی قفسه معمولاً تغییرات فشار روش ایجاد نمیشه، مگر برای تزریقات در موقع مصرف، درسته؟ ولی ما داریم فرمولاسیون رو میگیم دیگه، یعنی دارو رو فرموله کردیم گذاشتیم که قفسه، این یه ویسکوزیته داره.
میگم نور روی ویسکولیتش ممکن مؤثر باشه.
بگید چرا؟ شیشه‌های کهربایی رنگ استفاده می‌کنیم برای نگهداری سوسپانسیون‌ها، معمولاً اینا رو استفاده می‌کنیم دیگه. روی به اصطلاح جعبه‌های سوسپانسیون هم همیشه نوشته که دور از نور نگهداری شود. همه داروها حالا سوسپانسیون‌ها هم. علت چیه؟ بلندتر میشه؟ نه، علتش خیلی ساده است. بعضی از مواد جانبی که استفاده میشن نسبت به اون حساس هستن. مثلا بعضی از سورفکتانت هایی که استفاده میشن، بعضی از ترکیبات مثل سدیم کربوکسی متیل سلولوز، اینا به نور حساسن. وقتی که نور ببینن تخریب میشه ساختمانشون، باعث میشه که ویسکوسیته محیطتون کم بشه، در واقع دارمون از پایداری در بیاد. به همین دلیل هست که میگیم در فرمولاسیونتون باید به ترکیبات و آنچه که از فرمولاسیون توقع دارید حتما دقت کنید. خب عوامل فیزیکی رو گفتیم، یکی نور بود، حرارت بود و حباب‌های هوایی که ایریفیکیشن. عوامل شیمیایی، عوامل شیمیایی که روی ویسکوزیته یک سوسپانسیون اثر می‌ذارن، یکیش وجود همین پلیمرهاست، یکی دیگرش ناخالصی‌هایی که ما توی محیط ممکنه داشته باشیم، توی فراوردهمون ممکنه داشته باشیم، و همچنین اسیدیته محیطتون، پی‌هاش محیطتون. این همون ویسکوزیته اثر می‌ذاره. پلیمرها چه اثری روی ویسکوزیته سوسپانسیون میتونن داشته باشن؟ اثر پلیمرها روی ویسکوزیته سوسپانسیون چی هست؟ خودشون محیط رو ویسکوز میکنن دیگه، درسته؟ در واقع روی پایدار موندن فراوردتون، اینجوری بهتره بگم، روی پایدار موندن فراوردتون چه اثری ممکنه داشته باشن؟ روی پایدار موندن ویسکوزیته محیطتون چه اثری میتونن داشته باشن؟ ببینید اون پلیمرهایی که استفاده میشن زنجیرهای بلندتری دارن، وزن‌موجی بیشتری دارن، طولانی‌تر هستن، اونا احتمال شکستنشون بیشتره، درسته؟ پس مقاومتشون، احتمال این که ویسکوزیتشون تغییر کنه زیادتر هست نسبت به اونایی که اندازه موجودیشون کوچیک‌تره. در واقع زنجیره کوچیک‌تری دارن، پلیمرهای زنجیره کوچیک‌تری دارن. به همین دلیل ویسکوزیته ترکیباتی که با پلیمرهای درشت‌تر ساخته میشن به لحاظ رادیولوژی مقاومت کمتری دارن، ناپایدارتر. اینا سریع‌تر اصلا ویسکوزیتهشون اندازه گرفتن، فرموله کردن، این ترکیب پلیمر میشکنه، احتمال شکستنش بیشتره. پس در نتیجه وقتی ظرف رو تکون میدی یا اصلا نه ظرفتون رو تکون نمیدی، شما داروتون رو بذاشتید، این رشته های پلیمر میشکنن، ویسکوزیته که اولا اندازه تبدیل کرده داروتون رو بکردی، بعد از مدت میدید تغییر. ولی اگر دارو فرمولاسیونش از پلیمرهای با وزن مولکولی کمتر استفاده شده باشه، این پایداری و مقاومت در مقابل تغییر، در واقع تغییر ویسکوزیته با اینها کمتر است. و به همین دلیل در مورد سوسپانسیون ها معمولا از پلیمرهای با وزن مولکولی کم استفاده میشه. از طرف دیگه میان معمولا از پلیمرهای طبیعی استفاده میکنن. یه مشکل دیگه که در واقع یه اثر دیگه که پلیمرها دارن اینه که ممکنه از این طرف اینا هیدراته بشن. پلیمرهایی که به لحاظ ساختار مولکولیشون یه مقدار در واقع همه پلیمرها تا حدودی آب دوست هستن، ولی اونایی که به لحاظ ساختار شیمیاییشون مولکولیشون جوری هستن که پیوند هیدروژنی، پیوندهای هیدروژنی برقرار میکنن با مولکولهای آب، اینا ویسکوزیته محیط رو تغییرش بیشتر تغییر میدن. یعنی در واقع همون مقاومت در مقابل تغییرات ویسکوزیته در اینها کمتر هست. احتمال این که شما داروی رو تهیه کردید با این پلیمرها این بعدا ویسکوزیتش تغییر کنه بیشتر هست نسبت به داروهایی که برایشون پلیمری استفاده شده که هیدراته نمیشه، اونقدر آب دوست نیست یا پیوند هیدروژنی با مولکول‌های آب برقرار نخواهد کرد، چون اینا در واقع سقوط بیشتری دارن بر میزان ویسکوزیته که به محیط میدن. خب عامل دومم ناخالصی هاست. یه سری ناخالصی ها مثل چی؟ مثلا مثل بعضی از مولکول ها، مثل بعضی از فلزات، مولکول بعضی از فلزات وجود، یه بعضی از ترکیبات شیمیایی، اینا اگر تو فرمولاسیون وجود داشته باشن بعد از این مدت به دلیل اینکه الکترولیتن یا یون ایجاد میکنن واکنش های شیمیایی با سایر موادی که در فرمولاسیون هستن از جمله پلیمرها برقرار میکنن، این پیوندهای شیمیایی باعث میشه که ویسکوزیته محیطتون تحت تاثیر قرار بگیره و تغییر کنه. به طور کلی اگر پلیمر خنسا باشه به لحاظ آبدوستی آبگریزی، یا آبدوست باشه آبگریز باشه، مقاومت‌های مختلفی دارن در مقابل وجود ناخالصی در فرمولاسیون به لحاظ تغییر ویسکوزیته. یعنی چی؟ این مقاومت در مورد پلیمرهای خنسا بیشتر از پلیمرهای آبدوست و در مورد پلیمرهای آبدوست بیشتر از پلیمرهای آبگریز هست. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در فراورده‌تون ناخالصی داشته باشید در صورت ترکیب شیمیایی این فراورده، اگر پلیمر خنسایی درش استفاده کرده باشید احتمال این که ویسکوزیتش تغییر کنه به مراتب کمتر هست از وقتی که شما یه پلیمر آبگریز استفاده کنید. در واقع پلیمر آبگریز احتمال این که با این ناخالصی با پیوند واکنش بده، وارد واکنش شیمیایی بشه بیشتر هست، محیطتون تحت تاثیر قرار میگیره. عامل سوم هم تأثیر پی‌هاش هست. تأثیر پی‌هاش روی ویسکوزیته رو فکر میکنید چیه؟ باز اینم بستگی داره به نوع پلیمرتون.